کنار هم زیاد بوده. بزرگانی که در حوض بودن اینا سعی میکردن که مثل پدر مثل اونها رو تحت نظر داشته باشن، تربیت کنن، هدایت و ارشاد و راهنمایی کنن. و امروز اونم جاش خالی است. بزرگانی که ما داریم هستن به حمدالله، ولی ارتباط با طلاب ندارن. نقل کردن از مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، به ایشون عرض کرده بودم که سابق درس اخلاق در حوزه ها مرسوم نبوده که یکی از دروس درس اخلاق باشه، و امروز خب درس اخلاق گذاشته میشه گوشه و کنار در حوزه، در مدارس. در این حال اون موقع که درس اخلاق نبود، طلبه ها بیشتر رعایت میکردن و طلبه ها بهتر بودن از نظر رفتار و اخلاق و دیانت. و حالا ایشون همین رو فرموده بودن اون موقع بزرگان و حتی مراجع ارتباط داشتن با طلاب، در بین طلبه ها بودن. همینقدر که این طلبه می دید این آقا با این وضع رفت و آمدشو پس کنم که صحبتشو، معاشرتشو، عبادتشو همه در مرعا منظر طلبه ها بود، اینا الگو می گرفتن. و امروز این نیست. بزرگانی به حمدالله داریم، ولی خب ارتباطشون با طلاب کمه، رفت آمدشون در مدارس در حوزه کمه، بنابراین از اون فیض محروم هست. و این خودش یه فیض عظیمی. خود من یادم هست در اصفهان اوائل طلبگی، خب ما میدیدیم که بزرگانی رو که میامدن در بین طلبه ها معنوس بودن تا طلبه ها، و طلبه ها می رفتن سوال داشتن، در حجرشون روی طلبه ها باز بود. در یکی از مدارس اصفهان، مدرسه صدر اصفهان، ما اونجا بود حجره داشتیم، تقریبا بزرگترین و مهمترین مدرسه اصفهان بود، تقریبا در اصفهان مثل مدرسه فیضیه بود، محل اجتماع طلاب و درس های مهم اون در روز اونجا بود. اونجا هر حجره ای رو ما نگاه کردیم، یکی از مشایخ از بزرگان در اون حجره بودن، رفت آمدشون بین طلبه ها بود، معنوس بودن، طلبه ها می رفتن تو حجره شون سوال می کردن، و اینا خیلی مؤثر. بعض اوقات همین اعمالی که این بزرگان انجام میدن یک نقش میبنده تو ذهن یک طلبه ای تا آخر اون. یکی از بزرگان بودن به نام مرحوم فاطمه زهری آقا شیرازی. خب ایشون هم فقیه بود، هم طبیب بود، دست قانون بوعلی سینا رو ایشون تدریس میکرد، هم فقیه بود، هم طبیب بود، هم زاهد بود. مرحوم شهید مطهری در اون ظاهراً در اون سیری در نهج البلاغه‌شون اونجا از ایشون نام بره، میگه من ایشون بودن مرحوم افضل آقا شیرازی که من رو با نهج البلاغه آشنا کرد، و خیلی تجلیل میکنه از ایشون. میگه این چند سباهی که من خدمت ایشون بودم اون ایام رو جزء عمر خودم حساب نمی کنم، مثل این که یه قطعه ای از عمر بهشتی من. و خب یه فرد اینجور عبار رو سر می کشیدن، ایشون از سعادتشون می مدن تو مدرسه، همجور عبا به سر می رفتن تو حجره، در حجرشون هم باز بود، دست آمده طلبه ها. یکی از حالا یه مقدمه پیش اومد که من با ایشون خیلی مانوس بودم و خود ایشون رو خواستن، فرمودن من پیش پدر مادرت رو درس خوندم، میخوام تلافی کنم. چی میخونی؟ اون موقع ببینید خود یک مرجع یا عالم یه طلبه بچه سال فرمودن چی میخونی الان؟ گفتم من لمعه میخونم، اوائل لمعه، تازه یه مقدار شرایع رو خونده بودیم. گفتم شرایع رو خوندم، حالا لمعه شروع کردم. فرمودن خب من یه درس لمعه برای تو میگم. خب وقتش چه وقت باشه؟ فرمود هر وقت من اومدم تو مدرسه. وقتش مناسب حال ایشون، هر وقت اومدن و ما اینو غنیمت میشمردیم. همون وقت من مترصد بودم چه وقتشون میان که منم فرصت داشته باشم میرفتم خدمتشون، یه قسمتی از شهر و مهرشون برای من تنها بود. یه دفعه فرمودم که من میخوام یه تفسیری برای تو بگم. وقتی تفسیر شروع کردم تفسیرها دم یکی از ایوانهای مدرسه، نه به یه ایوان، نه فرشی بود، نه عرض کنم که تشریفاتی بود، لب ایوانشون می نشستن. خب وقتی طلبه ها می دیدن که ایشون شروع کردن یه درس، 40-50 نفر جمع شد، چون تفسیری شروع کردن اصلها از اول سوره بقره شروع کردن، گفتن 5 تا آیه راجع به عرض کنم که مؤمنین است، 2 تا آیه چند تا راجع به کفار است، اینجور مطرح کردن که ما از حفظ کنیم آیات، 13 تا آیه راجع به منافقین است به این صورت. بعد یک مقدار هفته یکی دو روزم نهج البلاغه فرمودم، به همین که طلبان جمع شدن دورشون یه نیم ساعت سروبی. این که برنامه‌شون بود که طلبه رو پرورش بدن، یه مسئله که من واقعا از ذهنم بیرون نمیره هیچ وقت. من ظهر بود چون ارتباط زیاد با ایشون من داشتم، رفتم در چیز پله هایی بود که اون قسمت بالا بودن، از تو میبستن در یه شکافی داشت، من دستم میکردم از اون شکاف در رو باز میکردم میرفتم. وقت نماز میخواستیم با ایشون نماز بخونیم، من تنها بودم، چون وایسته در نماز ظهر منم اقتدا کردم. تو نماز من چشمم افتاد یه مداد افتاده بود رو زمین، رو فرش افتاده بود یه مداد. نماز که تمام شد سلام نماز دادیم، من تو ذهن آمد که ممکنه این مداد رو بخوان پیدا کنن، گم شده بگردن دنبالش. از رو فرش برداشتم، یه تاخچه مانند پایینم یه کتابی به نظر من اومد، گفتم بذارم رو کتاب که معلوم باشه دنبالش نگردم. بعد من قرآن بوده، من متوجه نبودم. یه وقت من دم خود ایشون از رو سجادشون بلند شدم، رفتن این مداد رو برداشتن گذاشتن پایین، از قرآن رفتن سرزشون میشن. خب اینا میتونستن به من تذکر بدن که این قرآنه، مداد رو قرآن نگذار، مثلا توهین میشه. متوجه بودن که من عمدن این کار رو نکردم، یه تذکری میخواست. ولی خود ایشون پیر من از جاشون بلند شدن، رفتن مداد برداشتن گذاشتن پایین بدون اینکه با من صحبت کنن، رفتن نشد. ببین چه اثری رو ذهن من میگذاره، یه حالت انفعال و شرمندگی. چرا من دقت نکردم که آیا این کتاب هست یا قرآن هست؟ من مداد گذاشتم بوند. اینجور عملا نشون میدادن به طلبه که باید چگونه باشید. بالاخره بودن امثال اینجور بزرگان رو ما داشتیم در بین پس کنم که علما. حالا اینم باز خدا رحمت کنند شون اسمشون برده شد، اینم عرض بکنم ازشون. بعد از فوتشون من چند تا خواب ازشون دیدم، خوابهای مهمی هم بود، که بعضی من گفتن بنویسین خوابها خیلی کرامات هست. یه دفعه خوابشون رو دیدم که میدونستم فوت شدن، همونطور تو محیط مدرسه صدر دست من رو گرفتن در میکرد ایمون ها نشستن. من از اون سوال کردم که میدونستم فوت شدن اون عالم چه خبر شد؟ فرمودن که اگر من بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه، ولی همینقدر بدون که بر خدای متعال لازم بود مرا ببخشد. این خیلی حرف مهم، بر خدای متعال لازم بود که مرا ببخشد، چون خداوند فرموده هر کسی باید خودش رو حفظ بکنم و من مدت طول عمر خودم رو حفظ کردم. این حرفی شد اینکه لازم از خدا من رو ببخشه، برای اینکه خدا فرموده هر کسی باید خودش حفظ بکنه و من مدت طول عمر خودم رو حفظ کردم. بعد من برای یکی از بزرگان اسلام برداشت این خواب رو نقل کردن، او تذکر داد، گفت این که فرمودن خدا فرموده خب درست، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، هر کسی باید خودش حفظ بکند. ایشون تو خواب آیه نخوندن، فرمودن خداوند فرموده. بعد من خواب رو بر اون آقا نقل کردم، گفت بر خداوند فرموده علیکم انفسکم. بنابراین اینجور افراد در بین طلبه ها بودن. یکی دو سال قبل یه سال بزرگ داشتی برای آیت الله صالحی گرفتن در مشهد، از ما خواستن رفتیم صحبت کردیم اینجور. خب یه شرح حالی ازشون چاپ شده بود من دیدم، یکی از کسانی الان حیات داره ایشون، پیر مرده، از مدرسینی است که در حدود 50 سال نیم قرن ایشون تدریس کرد و خود ایشون تو شرح حالشون داره که در این مدت روزی 4 تا 5 تا درس گفته، حتی پنجشنبه جمعه ها. و ایشون میگه من پنجشنبه جمعه در سال تحصیلی میداشتیم برای طلبه ها، با طلبه ها اردو میرفت، با طلبه ها ارز کنم که جلسات خصوصی داشت، با شاگرداش حساب دوستی رفاقت مثل دوتا رفیق میرفت که خصوصی ها با هم نهار بخورن با هم شام بخورن. اینجور معنوس با طلاب های سیه پیر مرد محترم از کنم که متعهد، متدین، عابد، زاهد، اینجور انس با طلبه ها خیلی محصر. علی حال اینجور موارد رو داشتیم ما و حالا خیلی کم هست ولی رایج، و اگر می شود همین رایج بشه که اساسی بزرگان برن تو مدارس، برن تو حجرات، برن تو اجتماعات طلبه ها، معنوس باشن با این ها، خیلی مؤثر. حالا یه حاله چون این جهت عرض کردم نیست خسارتی، درس اخلاقم کم یا حتی نادرم، نادر کن معدوم اینجور میشه با این جمعیت طلاب، بالاخره باید جلساتی باشد، تدریس باشد. همین اگر آیون در درس‌های رسمیشون، در درس‌های دائرشون درس اخلاقی بگن خیلی مؤثر. برای حال کمبودی داریم، شکی نیست که این کمبود هست و اثرم داره. در همین قضیه انتخابات نقل کردن که از بعضی ها که خب در ریگ طلبگی بودن یه اقداماتی میکردن خلاف شأن روحانیت، خلاف شأن یک طلبه، آدم مراجعه کند به دفتر مراجع، درد دلهایی دارن آیون از مراجعاتی که بهشون میشه. خب اینا بر کمبود اخلاق، کمبود دست اخلاق در بین طلبه ها. امیدوارم انشاءالله یه برنامه ریزی بشه که دست اخلاق بشه اهمیت داده بشه و روحانی دون ما، طلبه های ما، مخصوصا طلبه های جوان ما، از جوانی با اخلاق دین، با اخلاق از کنم که اسلام، با اخلاق اهل بیت، روش اهل بیت، با به فرمایش مرحوم امام فرمود زیگ مشایخ ما، از اون زیگ مشایخ طلب ماضیت که امام فرمودن این زیگ مشایخ و سلف گذشته همون زیگ ائمه اطهار بوده، روش ائمه اطهار بوده که در مراجع و علما تأثیر داشته و همچون سلفاً از سلف اینها می رسیده به نسل بعد و امروز کم داره. اگر انشاءالله این زیگ طلبگی از ما گرفته نشه. حالا یه چند جمله هم من یادداشت کردم، اینا به عنوان درد دلی بود از کردم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قال علی جون علیه السلام لرجل سأله ان یعظه، از امیر المؤمنین خواست که منو موعظه کنی. حضرت این چند جمله رو بهش فرمودن، من انتخاب کردم مفصل تر بود. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل، از کسانی مباش که امید آخرت خوب داره، امید بهش داره به غیر العمل، اما عمل نداره، چیزی که بهش نخواهد رسید. لا تکن ممن یرجو الاخره، امید دارد، امید آخرت خوب بهش امیدشو داره اما عمل نمی کنه. فرمود هیچ وقت همچه امیدی نداشته باشه، از اینجور افراد نباشه. و یرج توبه به طول العمل، از اون افرادی نباش که امید توبه دارد ولی هی آرزوهای دراز عقب میاندازد. یکی از شگردهای کار شیطان است. آیه توبه نازل شد، عربده کشید شیطان، بچه هاشو افاریتشو جمع کرد، گفتن چه شده؟ گفت این آیه نازل شده که خداوند وعده داده است گناهکارها رو توبه کنن ببخشه. باید یه فکری کرد، ما زحمت میکشیم، این همه عرض کنم که وادار میکنیم بندگان ابن آدم رو به گناه، خب یه دفعه حال توبه و استغفار همه زحمات ما هدر میره. چه چاره‌ای به نظرتون میرسه؟ هر کدام یه چیزی گفتن، یکی گفت چه میکنیم چه میکنیم، گفت نه تو مردش نیستی، تو عقلش نیست. یکی از اونها این حرف رو زد، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس گفت که من این پیشنهاد رو دارم که امیدوارشون میکنیم به توبه، وادارشون میکنیم به گناه و میگیم خب طور نیست، گناه رو بکن و توبه. خب توبه کرد، در توبه رو نبستم، خداوندم آمرزنده است، غفار است، غفور است، رحیم است. امیدوارشون میکنیم، وادارشون میکنیم به گناه به امید توبه و بعد توبه رو هی تأخیر میدونیم، حالا دیر نمیشه، اول جوانیته، بذار شب جمعه، بذار بریم جمکران، بذار بریم مشهد، بذار بریم کی، هی تأخیر میندازیم بعدم یادش میاد. گناه کرده به امید این که توبه کند هی تأخیر انداخته توبه رو و بعدم در اثر طول عمل یادش میاد. شیطان گفت همین کار داده، اینو پذیرفت، مأموریت داد به افرادی که عرض کنم که نسبت به بنی آدم این کار رو بود، وادارشون کنن، وسوسه کنن که گناه بکنه به امید توبه و بعد توبه رو این تأخیر بیاندازد تا یادش بره، بعدم دیگه توبه نمیکنه. و اگر انسانی بدون توبه با یک گناه کبیره از دنیا بره، اهلاکش بنابر آیات و روایات. امیرالمومنین فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل و یرج توبه، ارجاع یعنی تأخیر انداختن، یرج توبه به طول العمل، هی توبه رو عقب میاندازد با آرزوهایی که داره که حالا این کارا میکنیم بعد توبه میکنیم، حالا این کارم بکنیم بعد توبه بکنیم. یقول فی الدنیا به قول زاهدین، گفتارش گفتار زاهدین هست، توی جلسه که میشینم مثل یک آدم زاهدی باید اینجور کرد، باید اینجور بود، توصیه هم حتی میکنه به دیگران. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راقبین، اما عملش اونجور که میگه نیست، به گفتارش نمیخواد، گفتارش گفتار زاهدین است اما عملش عمل اونایی که رغبت به دنیا دارن. ینها نهی میکنه دیگران را، میگه نکنید، کار خلاف است، زشت است، قبیح است، حرام است، نهی میکنه ولا ینتهی، برای خودش نهی پذیر نیست، انتها درش نیست، نهی میکنه بدون اینکه خودش منتهی از نهی بشه. و یأمر به ما لا یأتی، امر میکنه به دیگران، توصیه میکنه نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید، با حضور قلب بخونید، چه بکنید، دستورات اوامر الهی رو ابلاغ میکنه و لا یأتی، خودش اتیان میکنه. یحب الصالحین، نیکان رو دوست میداره، تعریف هم میکنه، میشینه شرح حال از کنم که زاهدین و صالحین رو مطرح میکنه. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، اما رفتار خودش اصلا مرتبطه با صالحین نیست. یبغض المذنبین، با آدمایی که گناهکارن با بغض و عداوت نگاه میکنن، خوشش نمیاد ازشون. و هو احدهم، خودش یک از مذنبین است. اون شخص خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد مرا موعظه کنید، این مطالب و حضرت بهش فرمودن، حالا عرض کردم بیش از این هست در سفینت البحار جلد هشتم صفحه 532 ملاحظه کنید، در اونجایی که مواعظ امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه، این از جمله مواعظ امیرالمؤمنین علیه السلام در سفینة البحار جلد هشتم صفحه 532. خیلی عوض میخواد وقت شریف و عزیز شما رو میگیریم، با اینکه خود ما بیشتر از همه احتیاج به موعظه و نصیحت داریم. در این مسئله سه که دیروز مطرح شد، یه مطلب امام فرمودن که اگر چنانچه کسی تکرار کرد قذف را و بعد از هر قذفی حد خورد، دو مرتبه اگر تکرار شد حد، دفعه سوم کشته بشه علی رأی. و بعضی هم گفتن که دفعه چهارم، امام از اونایی بودن که فرمود احتیاط این است که دفعه چهارم کشته بشه، کما این که مرحوم محقق فرمود یقتل فی الثالثه و قیل فی الرابعه، دنبالش فرمود و هو اولا، قول دوم که میگه دفعه چهارم اولا. این مسئله گذشت. سه فرع دیگر امام تو این مسئله یاد میکنه، متعرض میشه. یک مسئله این است که لو قذف فحد کرد، کسی رو قذف کرد، نسبت زنا داد به کسی، اونم رفت شکایت علیهش کرد، محکمه تشکیل شد، محکومش کردن به 80 ضرب شلاق، شلاق هم خورد. ارزنم لو قذف فحد کرد، حدشو اجرا کردن. فقال، بعد از این که حد رو اجرا شد درباره او، قال ان الذي قلت حق، گفت بله حق زدید به من، ولی اون مطلبی که من گفتم حق بود، نسبت زنایی که دادم به این آقا مطلب صحیحی بود، دروغ نگفتم. آیا این خودش یه قذف و باید حد بخوره یا الان نسبت زنا نمیده، نمیگه انتظامه، ولی میگه اون مطلبی که گفتم، اونی که گفته از گفته انتظامه، اون مطلبی که گفتم حق بود، آیا این حق میخوره یا نه؟ امام فرمودن که وجب فستانی از تعذیر، برای این حرف تعذیر میشه، حق نمیخوره. معنیش هست یعنی این قذف نیست، تعریض است که قبلا داشتیم، اگر کسی یا یه نسبتی بهش داد غیر این مواردی که گفته شده، سب کرد، توهین کرد، تعذیر داد. امام فرمود این وجب علیه تعذیر. مرحوم محقق هم در شرایع همین رو میگه، ایشون هم فرمود تعذیر، منتها تعلیل میاره. به چه علت؟ دلیل این که مرحوم محقق میگه دلیل این که میگیم وجب علیه تعذیر لانه لیس بصریح، برای این که این قذف صریح نیست، و ما در اول کتاب قذف گفتیم که یعتبر فی القذف از صراحه، لفظ صریح من با کنایه و با عرض کنم که ایهام و اشاره تعذیر داره، حد نداره. اینجا که میگه اون چه گفتم صحیح بود، این قذف نیست، میفهمون از قذف را، اون چه که گفتم یعنی اون وقت گفته بود انتظانه، اون چه که گفتم حق بود، قصد رو میفهمونه، ولی چون صریح نیست از این جهت تعذیر حد نداره. پس تعلیلی که مرحوم محقق میاره برای این که لعنه لیس بصریح و در قصد صراحت لفظ معتبر، این حرفشون استدلال. مرحوم صاحب جواهر جواب میده، میگه نه، دلیل این نیست، ما هم قبول داریم که حد نمیخوره، تعذیر میشه، ولی دلیلش این نیست که چون لفظ صریح نیست. چرا دلیل این نیست؟ برای اینکه در جای خودش ما گفتیم که صراحت معتبر است، معناش این نیست که لفظ تقریبا همون لفظ زنا یا لواط رو به کار ببره. صراحت یشمل اون لفظی را که ظهور عرفی داشته، اونم صریحه. در نظر عرف، در محاورات عرفی، اگر یه کسی یه حرفی زد که یه ظهور عرفی در یه معنا داره و عرف ازش همین معنا در محاورات میفهمه، این هم ما میگیم صریح، نمیگیم کنایه گفت یا ایهام برای اون لحظش که احتمال دیگه هم داره، اما یه احتمالی که اوقلا بهش اعتبار نمیکنه، اعتنا نمیکنه. میگه فرد با فلانی مجامعت جماع کرده. خب جماع لفظ جمعه، با اینکه توی یه بسترم بخوابن شد لغتا عرض کنم که تطبیق داره، اما در متعارف و عرفی وقتی گفت جماع کرده یعنی نزدیکی کرده. پس مرحوم صاحب جواب فرمود درسته که در اونجا ما گفتیم صراحت معتبرم، اما لفظی که ظهور عرفی در یک معنا داره اونم خریده. مراد از صراحت یشملو ظاهر عرفی را، و این ظهور عرفی داره این کلام. وقتی گفت اون چه من گفتم حق بود، عرف ازش فرمود فقط از زنا، یعنی زنا کرده. به صراحت ظهور عرفی فی حکم صراحت، بنابراین نمیتونیم بگیم ظهور عرفی و صراحت نداره. اون کلام کلامیست که ظهور عرفی دارد، و اگر ما باشیم این کلام باید بگیم حد بخور، چون تقریبا لفظ صریح در قلب. خب پس دلیل ما این نیم که صاحب شرایع فرمود که لیس به صریح، نه خیلی نم صریحه، منتها صریح مثل انتظانه نیست، اما صریحیست که ظهور عرفی در زنا دارد. بنابراین پس دلیل اون نیست، فرمود بلکه دلیل ما روایته. ما هم در اینجا میگیم اگر گفت اون چه گفتم حق بود تعذیر میشه، حد نمیخوره، اما نه برای خاطر اینکه لفظ صریح نبود. اینجا روایت دارد، روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یقذف الرجل، سوال میکند کسی قذف میکند مردی را، فیجلد حدش میزنه، ثابت میشه قذف کرده، حد قذف میخوره. پس سوال اینه فی الرجل یقذف الرجل فیجلد فیعود علیه بالقذف، بعد از اینکه حد قذف خورد عود میکنه، اعاده میده، دوباره همون قذف رو میگه. این حکمش چیز؟ از سوال از امامی رو میپرسن، حد میخوره، بعد از اینکه حد خورد فیعود علیه بالقذف. امام اینجا تفصیل فقال، امام فرمود این قال له، اون که میگید بعد از حد دوباره اعاده کرد کلامش را، اگر اینجور بگه این قال له ان الذي قلت لك حق، اگر مراد از این قذف بعدی این است که اینجور گفته که اون مطلبی که اون وقت گفتم حق بود، اگر این باشد لم یجلد، تازیانه نمیخورد. و این قذفه به زنا بعد ما جلد، اما اگر دوباره گفت انتظانه، نسبت زنا به اینجور داد، بله، و این قذفه به زنا بعد ما جلد فعلیه الحق. پس امام تفصیل داد اگر گفت اون چه گفتم حق بود لم یجلد، اما اگر قذف به زنا یجلد. خب این صریح در این است که اگر گفت اون چه گفتم حق بود تازیانه نمیخواد، حد نمیخواد. پس مرحوم صاحب جواب فرمود دلیل ما نه این که بگیم اون چون لفظ صریح نیست، ظهور هم حکم صراحت را داره و این ظهور داره، ولی امام فرمود لا یجلد، ما تابع امام هستیم. اگر این روایت نبود ما گفتیم قذف هست و حد میخورم چون ظهور عرفی دارد، اما تعبدن امام در اینجا فرمود اگر اینجور گفت لم یجلد، ما خوابه بله خب دیگه حالا تعذیرش از روایات دیگه استفاده میکنید که اگر کسی تعریض کرد کسی در معرض مثلا حرف زشتی قرار داد تعذیر میشد اون ادله تعذیر جاری میشد لم یزدد این حد جلد برش جاری نمیشد خب این دلیل مثلا پس روایت در این که برای در اینجا حد نمیخورد تعذیر میشه اتفاقی منتها دلیلشو صاحب شرایع فرمود چون صراحت نیست آیون جواب دادن صریح هست منتها روایت داریم به دلیل روایت میگیم حد نمیخورد فرع دوم بله آدرس روایت روایت اول از باب ده از ابواب حد قطع مرحوم آقای گلپایگانی یه فرع دیگه اینجا خودشون به مناسبت اضافه میکنن که دیروز هم اشاره کردیم فرمود این مسئله رو که امام فرمود که اگر بعد از اینکه حد خورد گفت که اون چه گفتم حق بود فرمود حد نمیخورد یه فرق دیگه هم ظاهر میشه روشن میشه که اگر یک کسی نسبت زنا به شخصی دار انتظانه بهش گفت تو زانی نسبت زنا صریح دار یه نفر سومی هم اونجا نشسته گفت بله درست میگه حق میگه ایشون قوله حق اون نسبت زنا نداد شخص سوم ولی این شخصی که نسبت زنا داد و قصد کرد قوله او رو تصدیق کرد گفت ان الذی قال یا اونی که تو گفتی حق خب آیا این حد میخوره یا نه همین مسئله است که اینجا امام فرمود اگر گفت اونی که گفته حق بود گفتم حق بود این ولو ظهورم داره اما حد نمیخوره این مثلا روشن میشه پس در اینجا این شخص ثابت که بعد از قذف شخصی گفت اون چرا این گفت حقاً حدش نمیزنیم بلکه او رو تعذیر میکنیم چون فرمود این مثلا این فرعم از اونجا استفاده میشه درستم هم فرع دوم این است که لو قذف امام فرمود لو قذف شخصا به سبب واحد عشر مرات به انقال انتظان و کرره او لیس علیه الا حد واحد که وقت من گذشت همین فرع دوم باشه برای سلام باشه